الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین.
اللهم صل علی محمد و آله.
بنده هم به نوبت خودم میلاد مبارک مولای موحدین امیر المؤمنین رو تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم که از همین طریقه ها بتوانیم جان جانانمون رو کشف کنیم. واقعا این اشعاری که فرمودن یه حقیقت وجودی است، یعنی جان جانان هر انسانی، انسان کامل و امام الموحدین صورت تعین یافته اون حقیقت ماست. ما با همین عباداتمون باید به همین برسیم انشاءالله که کشف کنیم اماممون رو. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایه شون بحث خیلی خوبی دارن در این رابطه که حقیقت عقل همون حقیقت امام است و اول ما خلق الله اگه فرمود العقل، خب بعد مگه تو روایت نداریم به عقل گفت اقبل، برو در عالم؟ بنابراین عقل در تمام انسان‌ها، در بنیاد انسان ها به طور کامل و اتم هست. خب از اون برم مگه در روایت نداریم که پیامبر فرمودن اول ما خلق الله نوری، بعدم فرمودن که کلنا نورون واحد. این نکته خوبیه که برسیم به این که در عمق جان ما حقیقت عقل به طور تام تمام هست. از اونور مظهر بیرونی اون عقل تام تمام سیره اولیای معصومه. پس به شکلی میشه ما از طریق نظر به امام معصوم به حقیقت عقل برسیم. خب ما از طریق عقل هدایت میشیم دیگه. این عقل که ما رو هدایت میکنه و تماما پیش ما، صورت خارجیش انسان معصوم است. خب ببینید چه نسبتی جان ما با امام معصوم داره. خیلی نکته خوبیه، از انشاءالله خودتون بحثا دنبال کنی. من میخوام نتیجه وسیع تر از این بابی که باز کردم و آروم آروم بگیریم. برای همین حتی ببینین مولوی در شهود خودش اینا خوب میفهمد وقتی میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای. بارها عرض کردم نمیگه ای علی که عاقلی، خود عقل. یعنی ما متاسفانه در معارف حصولی خودمون فکر بکنیم عقل یه فهم است، عقل یه مخلوق متعین نورانی. چطوری شما میگن ملائکه در عالم خارج هستن وجود مجرد متعین؟ عقل رئیس الملائکه است به تعبیر روایات بعضن. یعنی عقل خودش یک حقیقت است. مولوی می فرماد که علی ابن ابی طالب این صورت متعین خود عقل است. میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای بن ما از آن چه دیده ای. من میخوام این نتیجه را بگیرم و رد بشم که آشناترین آشناهای هر کسی باطنشه. شما میدونید که هرچی هم دستتون قشنگ باشد و عاشقش بشید، آخرش دلتون حال نمیاد، چون این جان ما نیست، آشنای ما نیست، نسبت ما با دستمون فقط یه ابزار است. آشنای انسان باطن انسان است. خودتون هم میگونم مثلا کاری که میکنم میگونم دلمون حال اومد، پس میگی نفس ناطقه آشنای ماست، غلط هم نمیگی. حالا باطن نفس ناطقه که باطن همه حقیقت هستیست، عقل است. بحثش هم مفصل شده است. عقلم که گفتی ملاحظه کردین ده، یه حقیقتی است که گفت حضرت حق برو و رفت به تمام عالم رسید. آشنای آشنای همه انسان ها عقل است. عقل به معنایی که عرض شد، عقل حقیقت قدسی. حالا وجود اولیاء معصوم از جمله امیرالمومنین صورت متعین همون عقل است. حالا چقدر آشنای ما به امیرالمومنین، به امیرالمومنین آشناترین کس برای هر کس امیرالمومنین. مشکل کجاست؟ خب مشکل همینه که کسرات نمیذاره به باطن خودمون برسیم. اگه دنبال کرده باشید عزیزان، اون بحث حب اهل بیت از جلسه 50 به بعد که بند عرایضی دارم، اونجا همین باب باز میشه که ما اهل بیت که باید محبوب خودمون قرار بدیم، شرطش کشف اهل بیت است. خب اینم نکته آخرین باشه تو این قضیه. حالا کشف امام معصوم چطوری محقق میشه؟ من دلم میخواد شما به من ایراد بگیرید، میگون حرفای نزن که فقط خوب باشد نشد بهش نزدیک شد. حالا عرضم اینه، کشف امام معصوم جز به اینه که ما خودمون را از گناه فاصله بدیم، که خیلی آسون شد توی بسیار روش کار بردی. گاهی ما روی کردامون درست نیست. نه آقا، شما به اندازه‌ای که از گناه فاصله میگیری یه سنخیتی با امام معصوم پیدا میکنی. از اون بر امام معصوم جان جانان ماست دیگه. خب حس وجود مقدس ایشونو در خودمون میکنیم. الا ماشاءالله روایت داریم که من واردش نمیشم. یه صلوات بفرست. یه تذکری همه دون بلدی، اما منم وظیفمه که تذکر بدم. این دستوری که می فرمان اگر می خوان یه عبادتی رو انجام بدید به نیابت امام معصوم، به خصوص به نیابت مولایمون حضرت مهدی صلوات الله علیه انجام بدید، قضیهش چیه؟ اینم خوبه من بگم. اولا یه روایت میخونم و بعدش هم یه عرایزی داریم انشاءالله مفید باشه. قال صادق علیه السلام انوه اند افتتاح صلات سه تا کار. فرمان وقتی میخوای نماز داشت شروع کنی، در درونت سه تا چیزا بیار. ذکر الله عز و جل، نماز خب معلومه که شما به یاد خدا میخواد نماز بخونی، و ذکر رسول الله، یعنی یاد رسول، این مال رسول. این خیلی این عجیبه، من نمیخوام وقت دارم رو این بگیرم که تمام این عبادات خود رسول الله صلوات الله علیه و آله است. خیلی عجیبه با. یعنی نماز وجود مقدس حضرت هست در صحنه. درست است نور نور خداست، این خوبه که روش بمونین. بر همینم شما میرین اقلش زیارت که میرید، هر زیارت هر امامی که میرید میگون السلام علیکه یا رسول الله، اولش میگون یا رسول الله، نمیگیندم السلام علی رسول الله، میگون السلام علی ابراهیم خلیل الله. ولی بعد که میگون، یعنی خود این امامی که دارین میرین زیارتش، حتی خود حضرت معصومه، اینجا رسول الله هست. اینجوری قضیه. حالا عبادات خاص خودشه. اینجا حضرت میفرماد که اگر هر عبادتی بخوای انجام بدی یاد رسول الله باشه، یعنی تو در موطن رسول اللهی داری در صحنه عمل میکنی. که حالا قصد من این دوتا نکته نیست، این سوم میشه. وجعل واحدن من الائمه نصب و عینیک. حضرت میفرماید یکی از ائمه را جلو خودت بیار، که در اون کتاب چگونه فعالیت های فرهنگ چیه، چگونه فعالیت یافتن باورهای دینی، اونجا عرض شده است که بزرگان برای اینکه این روایت درست ما بتونیم روایت کنیم، میگن استاد سلوکی دو جلود بیار. حرف خیلی درستیه، اونجا رو این ما مفصل بحث کردیم. یعنی چی؟ یعنی شما اون کسی که میگی مظهر دیانت ده بیار جلو، که حقیقت مظهر دیانت حتما اهل البیت علیهم السلام. خب حالا حضرت صادق علیه السلام اینجا میفرماد یکی از ائمه را جلوت بیار، این منتقل میکنه احوالات شما را از کثرت خودتون به وحدت امام. اولش آسون نیست، برای همین اولش استاد سلوکی دونم بیارید. رفقای ما میفرمودن، حالا این مثاله با، نمیخوام بگم حتما شما این کار را بکن، فرمودند وقتی آیت الله شاهابادی را میوردیم نصب و عینه من قرار میدادیم، انتقال عجیبی به سر عالم پیدا میکردیم. حالا واقعا هم جا داره، اینا حرف دارند و درست هم میگن. طور نیست اول استاد سلوکی دونه بیارین، به اعتبار اینکه میشناسید حقیقت عبادات را. حقیقت عبادات کی بود؟ امام معصوم. شما ممکن است بگون اینها یه نوع روانشناسی است و انتقالات به توهمات است. فرق این حرفا با روانشناسی اینه که ما مبانی فطری قضیه را داریم، اونها فقط سوبژه میکنن، یعنی در یه خیالات ما را نگم دارن. کار ندارم که بد و خوبش، من بحثم نی، مثال میزنم، خسته دونم ترسم تو همین مقدمات بکنم. ببینید مثلا شما تو روایت دارین اگر حلیم نیستید تحلم کنید، یعنی حرکاتتون شکل آدم حلیم قرار بدید. خب ای این یه توصیه روانشناسانه است، یه توصیه واقع گرایانه. میگم واقع گرایانه چرا؟ چون فطرتن و نفسن و ما سواها، ما در حقیقت خودمون در همین تعادل هستیم. سوا یعنی خارج از نقص ها. پس در واقع این توصیه ما را به اصل میرسونه، ما را معلق وسط همین تذکرات قرار نمیده. اینجاست که اونا که میگن به استاد سلوکی دون رجوع کنی، استاد سلوکی شما یعنی شخصی که نزدیک است به اعمال معصوم دیگه. ما این امام حضرت امام علامه طباطبایی هم میگیم استاد سلوکی. اینا کیه؟ اینا جمال دستورات اهل البیت. وقت چون میشناسین در ذات خودتون اسمت را، آروم آروم منتقل میشی. میگه حضرت با دستگاه خوبی میفرمان، میفرمان تو عباداتتون یکی از ما را بیاری. حالا من تو این مقدمه میخوام بگم چطوری وارد اعتکاف بشیم انشاءالله. بله، همون که خودتون دارید که به نیابت امامتون، امام حی حاضر متکف بشه. حالا این امام حی حاضر چه خصوصیات داره؟ من دو تا نکته نوشتم. عرضم اینه که حضرت در حال آرامش و امیدواری در محضر حق، یعنی وجود مقدس حضرت ما، امام ما، اگه متکف باشن چه خصوصیات داره؟ در حال آرامش و امیدواری در محضر حق. اینا میگن به نیابت امام، یعنی شما این دوتا حالت امام را مد نظر قرار بدین، این میشه به نیابت امام. شخص که امام نیستن، شخصیت هست. پس این عرض من تو این قضیه را خواهش میکنم دقت بفرم، انشاءالله کمک میکنه. پس هر چیزی که میخواد ذهن شما رو مشغول کنه، نه، شما به نیابت امام معصوم حی و حاضر اعتکاف انجام میدین. یعنی به چه حالتی؟ به حالت آرامش و امیدواری در محضر حق. حالا میخواید حرف نزنید، میخواید قرآن بخونید، میخواید رکوع برید، میخواید بخوابید، آرامش و امیدواری در محضر حق نگذارید. اینجاست که شیطان میاد، حالا که نمیتونید اعتکاف رو از ما بگیره، بی ثمرش میکنه. نه، با همین عرض که کردم انشاءالله نمیذارید که شیطان آرامش و امیدواری در محضر حق، همین حالت شما باشد، به نیابت این آرامش و این امیدواری انشاءالله محقق میشین در اعتکاف. یه صلوات بفرمایید. اللهم صل علی من فکر میکنم راجع به اعتکاف ابدا نباید صحبت کنم، چون هم در اون جزوه به حمدالله بحث شده، هم سالا یه متمادی بحثایی شده است. فقط باز یه رازی رو شما دنبالشید، شاید من بتونم متذکر بشم انشاءالله. ببینید، شما عموماً تو زندگیتون دلتون میخواد که از این کسرت‌ها به وحدت برسید، دلتون میخواد خدا را داشته باشید و دیگه با خدا دلتون آرام کنید. همه مگه اینا نمیخواد؟ رفقا، این از این طریقی که ما فکر کنیم میشه یه خدا پیدا کنیم و باش حال کنیم، این یه فکر است و محال است. عجب، شما تنها و تنها میتونید از طریق مظاهر خدا به خدا برسید. اون روایت مشهوره که یه بار هم عرض کردم، آرزوم است یه بار اینو مفصلا خدا توفیق و تاریخش را بده درس کنیم، که اولش اینه که حضرت صادق می فرماند که و نحن و الله الاسماء الحسنا، این روایت مفصله. بعد می فرماند اصلا قبول نمیشد عباداتتون الا از طریق ما. این چی می خواد بگه؟ من اینها رو نمی خوام حالا وقتتون رو بگیم. شما این جریانی که میگن باید اعتکاف در مسجد جامعه باشد را حتما شنیده، منم مطالعه کردم فرمایشات صاحب جواهر تو این قضیه. این قضیهش را روشن کنیم تا این نکتهی که میخوام بگم یه رازی را دنبالشید حل بشه. میفرمان که معتکف نمیشه برد یه گوشه توی مسجد دور افتاده تنها اعتکاف بگیره، باید یه جایی باشه که مسجد عمومی باشه، مسجد جامع، منظور صرفنی نیست که یعنی مسجد جامعه مثل مسجد جمعه ما، نه، این مسجدی که مسلمونا برای نمازشون توش رفت و اومد داشته باشن. حتی بعضی از بزرگان از جمله رهبری که فرمان یعنی حداقل تو زمان خودش رو هم رفته یه نماز جماعت بشه، حداقل مثلا روزی یه نماز جماعت بشه، این کافیه است برای اینکه اعتکاف بگیری. این قضیهش چیه؟ خب اگه اعتکاف اینه که ما تنها خود باشیم و خدا، خب یه مسجد و گوشه ها بی سر و صدا که هیچکی دره و بیاد نمازم حالا خودمون یواشه که تنها بخونیم که بهتره، که این یه چیز عجیبیست. دوباره از اول، اعتکاف یعنی معتکف خودش باشه در خدا. تا اینجا را قبل بارسلم خوندم روایاتش، مفصلم هست. پس چرا تو جماعت؟ میفرماد اصلا به خدا نمیرسی الا در کسرتی که به وحدت برسی. این یه خود مهم. یکی از این طلاب عزیز میگفتن که رفتیم تبلیغات، فقط قصم این بود که میرم منبر میخوام برای خدا حرف بزنم، خب این مردم آخرش بالاخره باید برای این مردم حرف بزنم دیگه. گفتن نمیتونم برای خدا که میخوام حرف بزنم، خب حالا میخوام بگم این مردم چطوری زندگی دینی بکنن. میگفتن موندم حالا چیکار کنم، مایوس شدم. گفتم علتش این است که شما اصلا دنبال یه خدایی میخوای بگردی که نیست، خب معلومه مایوس میشی، جا خوردن. خدا رو به تو همین مظاهر پیدا کرد. آقا ما یه خدایی داریم که فقط خدا باشه. و یا چی؟ ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. برای خدا اسماء حسنا است. یه خدایی که نه سمیع باشه نه بصیر باشه که نداریم که، قبوله؟ خدا عین سمع و بصر و حی و قیومه. حالا این خدا کجا هست؟ در همین جلوات سمیع و بصیر. بله، فرمودن که تشبیه و تنزیه کنید، یعنی هم بدون یک حقیقت واحدی است که جاری در این مظاهر است، ولی یه حقیقت واحد جدای از مظاهر است، یا حقیقت واحد جاری در مظاهر. روایت های ما اینجا خیلی کمکمون میکنه. من که نمیخوام وارد اونا بشم، من میخوام بگم این راز این که باید در کسرت در وحدت زندگی کنید رو تو این اعتکاف ها باید گیر بیارید. این صوفی بازی ها که آدم بره و نمیدونم یه گوشه تنها فرار کند از مردم که ما نداریم. بله، گفتن خلوت داشته باشید، نصف شب داشته باشید، اما در عالم باشید، در مرتبط با این کسرات منتقل بشید به اون حقیقت. پس این حداقل روشن شد که شما دنبال چی. این روایت هم بخونم، حیف که من این روایت رو سالی که رفتم حج واجب نمیدونستم. حج واجب ما حج اکبر بود، خلاصه خیلی شلوغ بود، اصلا نمیشد کاری بکنی، اینقدر شلوغ. من میگفتم ایشالله یه وقت اومده بودیم که اینقدر شلوغ نبود. بعد که برگشتیم روایت ها دیدیم که میفرماد بیشترین ثواب در حجی است که شلوغ باشد و ازدحام باشه. فهمیدم که ثواب یعنی چی؟ یعنی حضور خدا، یعنی انس بیشتر خدا در صحنه. فهمیدیم که نه، ما باید تو همین شلوغی ها خدا را پیدا کنیم، نه در کسرت خدا را صرف کسرت ببینیم، ما نه در کسرت بتونیم انتقال پیدا کنیم به چی؟ به وحدت. به نظرم حرفمو زدم، خودی خودتون میدونی. یعنی همین خوبه که بین همه باشیم و با همم باشیم و بی همه باشیم، که در تک با تنها بود تنها، که با تنها، یعنی تنها تن شما، تن ایشون، که با تنها یعنی با انواع تنها چی باشه؟ تنها باشه، خودش باشه. باز یه صلوات بده.
الله صلی
این جریان نوشته های حضرت امام، چه چهل حدیث، چه مصباح الهدایه، چه شرح دعای سحر، ایناشون چه عرفانی است، اینا جریانش چی بوده است؟ اول باید اسلام میگن خواستگاه تاریخیش روشن بشه تا بهرمون انشاءالله کامل بشه. ببین رفقا، حضرت امام متوجه شدند عصری داره شروع میشه که این با تحولات خاصی روبروست. اینا قشنگ شواهد زیادی داره، ما خوب فقط عنایت بفرما. متوجه شدند که در این عصر تاریخی اگر متون مقدس خودمون را بازخوانی نکنیم و زبان تاریخیش رو به صحنه نیاریم، ما در ادامه تاریخ خودمون واقع نمیشیم. چیزی که شده صحنه تقریبا، شما می‌بینید که ما در ادامه تاریخ مرحوم مجلسی نیستیم، ما در ادامه تاریخ مونتسکیو و جان لاکی دیگه. اینا که نمیشه چشممونو هم بذاریم، که به قول اساتید بزرگمونم بفرماد، ما بالاخره رگ و ریشمون الان غربیست، هرچند که دلمون غربی نیست، اصلا نمیتونیم ما برای غرب فکر کنیم. حالا من کاری به اینا ندارم. امثال حضرت امام، به خصوص علامه طباطبایی و امام، این دو تا بزرگ ادله هم که قشنگ مشخص، اینا متوجه شدن باید متون خودمون رو در این تاریخ با عقل این تاریخ مطرح کنن، لذا یک رسالت تاریخی حس کردن. اینجا دقت کنید، این که شما برادون این سوال هست که این مرد، این مجتهد، این عارف چرا اینقدر شروع کرد کتاب بنویسه، شعر بنویسه، چهل حدیث بنویسه، چه شده است؟ برگردین زودترش ملا صدرا، اصلا ملا صدرا را میشه این نوشته هاشت حدش را مشخص کرد. ملا صدرا هم چون صفویه اومده است و میخواد شیعه را به تاریخ برگردونه، اینا یه رسالت تاریخی عجیبی حس کرد و خیلی هم مؤثر بود. حالا اون مثال علامه طباطبایی، باز هم این اول بحث رسالت تاریخی اینا باید مشخص بشه. در رسالت تاریخیشون میبینین این آثار رو آوردن به صحنه. برای همین برادون سوال میشه که خب ما که فقط همین چهار تا عالمو نداشتیم، بقیه چی؟ یعنی بقیه عقلش نداشتن، سوادش نداشتن؟ حتما داشتن. بعضیاشون رسالت تاریخی حس نمیکردن، متوجه نبودن داره یه تاریخی شروع میشه. شاید براتون مبهم بود تو اون ابتدای کتاب سلوک ذیل شخصیت امام عرض شد که بعضیا متوجه نبودند این که سال 42 دارد هنوز خمس و سهم امام بازار تهران میاد براشون، میگفتند خب چیزی نیست، خب میاد. حضرت امام متوجه شد شرایطی است که همینم تا 10 سال دیگه تمام میشه، اگر اون نهضت 42 نشده بود و اون خونها ریخته نشده بود و اون افق شروع نشده بود، اینا خلاص بودیم، ما ترکیه بودیم و همین که میبینین هست. یکی از نوشته هایی که حضرت امام بر مبنای رسالت تاریخیشون به صحنه آوردند همین کتابه چهل حدیث است. میدونین خیلی پیش نوشتن، اما تو کدوم فضا نوشتن؟ تو فضایی که میدونستن باید متون را بازخوانی کرد. خب این روایت را که همه بلد بودن، استفاده هم میکردن. یعنی این روایت که حالا حضرت امام دست گذاشتن روش 300 سال پیش همینا بود، استفاده هم میکردن، کاملا استفاده میکردن. اما اگر مسئله حل نشد، همین که شما میبینید امروز استفاده نمی کنن، ما امروز در شرایط دینی 150 سال 200 سال پیش خودمون نیستیم. اگر مسئله حل نشد، رجوع به امام با این بازخوانی نشد، از اینم بدتر میشه، یعنی بدتر میشه. در صورت که افق روشن شد، چطوره؟ شما تو مسئله سیاسی دیدیم که یعنی اگر نهضت ما نشده بود ما کجا بودیم؟ خب هر چی میخواید فکر کنیم، ما حتما ذیل غرب بودیم. تازه نه غربی که غرب به خاطر ما اومد امتیاز به دبی و شارجه و نمیدونم ترکیه داد، به خاطر ما. خودشون میگن اگر دیر به جنبیم و امتیاز زیادی، شما همین دبی 50 سال پیش نگاه کنید ببینید، یک شهر فقیر کثیف. بعد اینا وقتی انقلاب اسلامی شد، درم طبق سند خودشون میگن، گفتن اگر ما زود به اینا نرسیم، اینا شدیداً میافتن تو دامن انقلاب اسلامی. حالا شما حساب کن اگه انقلاب اسلامی نشده بود ما در چه شرایطی از شبیه همونا بودیم که باید باشیم. این رو ما حالا اگر که نگاه سیاسیمون داره یه حیات خاص بهمون میده، اگر تو بقیه متونم کار نکنیم، همین از که شما میبینید که کار نکردیم، الان کم آوردیم دیگه. نباید که به هم تعارف کنیم، ما در احیای نسلی در تراز انقلاب اسلامی کم آوردن. من خیلی روشن است، به اون روشی که حضرت امام انقلاب کردن و کم نیوردیم تو انقلاب، دست سرمون بالاست مثل کوه جلوی استکبار و میسیم در نسبت سیاسی، در نسبت عبور از ظلمات بی بندوباری غربی نتونستیم رجوع کنیم. چرا؟ چون ادامه 300 سال پیشیم. در صورتی که ما در تاریخ جدید قرار گرفتیم، اگر ما ادامه 300 سال پیش باشیم که متاسفانه هستیم، میبینین که بن‌بست است، عصبانی میشین از دست فلان روحانی که چرا حرفاش تکراریست، اینا رو که بلدیم. عصبانیت دون از این جهته که همون متون رو در یک رسالت تاریخی برای عبور از این ظلمات استفاده نمی کنیم. هنوز از ظلمات مثال میزنیم. حالا شما اگه بهار مرحوم مجلس رو بخونید، بهار کتاب بسیار فوق العاده است، دو قسمت دارد یا سه قسمت، یا قسمت که روایت هاست که نور چشم هم است، یه قسمت مثالایی که مرحوم مجلسی میزنه. وقت جالب است بعضیا هنوز همون مثالا رو میزنن. خب این مثال ازم مبتلا، برای همینم روحیه‌ای که پیدا میکنه گاهی تا من تصورم نیست که کدر میشید، نمیدونید چی کار کنید. علتش اینه که اون حضور تاریخی از این متون نمیگیریم. اینا همه مقدمه بود که بگم چی تو میشه که امام 40 حدیث می نویسن و چی طور میشه که متوجه این قضیه. عباس میرزا خدا رحمتش کنه، این مردا، عباس میرزا خب بدجوری شکست خود بیچاره، حقش نبود، دائم سوال میکرد از همه، از هر کی، گفت چرا ما شکست خورد؟ آخه یه مرد جوونی با علمام که ارتباط داشت، یعنی اصلا اینکه متاسفانه بعد باباش کشیدش عقب از جبهه، این مرد میخواست واقعا ما را از این شکست نجات بده. دائم میگفت چرا ما شکست خوردیم؟ آخه چرا؟ ما که بیدین نبودیم.
چون میدونی که چرا شکست خورد؟
توپ با توپ زدن لشگرش تکه تکه کردن دیگه. آخه اونور اینور لشگر واسطه است که با شمشیر به جنگ ده یختم تفنگ داشتن، یک توپ میمد وسط این لشگر. حالا شما میتونید اگه وسط شما توپ بیاد واسید، خب میرفتین هوا، همه تکه پاره میشن. این یه سوال براش بود که چرا ما شکست خوردیم. حیرت کرده بود، کمکش نکردن، تلاش کردن. میدونی که همون وقت دستوری توپ دادن، یه کارای کردن، اما دشمن داخلی نگذاش که به خودمون بیایم، نگذاشتن. امثال حضرت امام همین مسئله را پیدا کردن که چرا ما داریم ضربه میخوریم، چرا ما نمیتونیم اون حیات دینی خودمون را که داشتیم و اروپا در توحش بود، چرا ما نمیتونیم احیا کنیم. بعد از این سوال بود که میبینید خب شاگرد مرحوم شاه‌آبادی هم هست، اونم که یه مرد هوشیار تاریخیست، بعد از اون این کتابا نوشته شده. از همه اینا که دارم تو مقدمه نگردون میدارم، اگر با اون نگاه نکنید میشین دوباره ادامه 300 سال پیش عباس میرزا میشید و حیرت عباس میرزا. وقت در این حیرت میدونید که دو نوع نگاه داریم، یا که خودباختگی یا یأس، که در واقع یکیه دیگه. میگن متاسفانه یا ما خودباختگیم یا هم قهمه کنیم به رجخونا نجستن، ما هم یواشه که میشینیم گوشه خونم، این که نمیشد حیات تاریخی. حالا با این مقدمه بفرمان این روایتی که در حدیث 27 از اصول کافی آوردند رو با هم نگاه میکنیم. تذکر بنده دارم، نکاتش خودتون میدونین، گاهی نکاتی هست که انشاءالله به مرور عرض میشه. قال صادق علیه السلام فی تورات مکتوبون یبن آدم تفرق لعبادتی املع قلبک قنا. می فرماد که در تورات این هست، یعنی یه حقیقت تاریخی است که ای فرزندان آدم، قلبتون رو برای عبادت من آزاد کنید، قلبتون رو از قنا، از بی‌نیازی پر میکنم. بعد میفرماد که لا ولا اکل که الا طلبک و علی ان اسد فاقتک. میفرماد نتیجهش این میشه که دیگه طلبت به خودت واگذار نمیکنه، خودم جبران میکنم، یه حیاتی بهت میدم. اگر که قلبت رو، اگر که خودتا به عبادات من مشغول کردی، حالا حوصله کنی که من گرفتار نیازهاد نمیکنم، معنیش اینه دیگه، و گرفتار فقرت هم نمیکنم. اسد فقرت رو میپوشونم، یه قنای شخصیتی بهت میدم. و املا قلبک خوفن منی، قلبتو از خوف من پر کن، دغدغه منو داشته باش. و ان لا تفرق لعبادتی املا قلبک شغلن به دنیا ثم لا اسد فاقتک ولا اکلک الا طلبک. اما اگر که نه، برای عبادت من خودت رو فارغ نکردی، یعنی سطحی نگری شدی، اشعری نگری شدی، متحجر شدی، یعنی دین قاجار، دین قاجار، یعنی قفلت از شیخ بهایی، قفلت از میر فندرسکی، حاکمیت اخباریون، حاکمیت آخرین شاه صفوی، همین که توی مسجد اصفهان کی؟ شاه سلطان حسین دیگه، فق آخوند بود، اینجا رفته اون جزه و درس بخوند، شاه مملکت رفته اون جزه و لمعه میخوند. میفرماد که اگر که تو قلبت رو به حضور من نیوردی، سطحی نگری شدی، اولا گرفتار دنیات میکنم. املا قلبک شغلا به چی؟ به دنیا، همش دنیا. بعدم فقرت رو به خودت واگذار میکنم، شخصیتت نمیدم، و بعدم باز طلبتم به خودت واگذار میکنم. حضرت امام بیماری که ما گرفتارشیم رو میفهمه. هنوزم ما همینیم، هنوزم ببین، یعنی هنوز نماز جماعت های ما ادامه نماز جماعت های دوره قاجار است. شما نمیدونم چقدر دقت دارین، حضرت آقای مقام معظم خیلی بدشون میاد از قاجار، خیلی بد میگن از شما. گاهی میگن یه چه اشکال دارید آقای، قاجار هم که آدم های بدین، یعنی شاهاشون ها شما ببینین آدم های مسلمانی هن آقا. یعنی همین خود مثلا همین که بچه های مردم کرمان را کور کرد آقا، ما شما میدین که بسیار متدین و باسواد است تو مسائل دین، اما پولا را اشرفی ها را پخش میکرده آتوش میقلدیده. این دوتا را چطور میشه جمع کرد؟ این روایت ها نگاه نکنید میشین آقا محمد خان قاجار و حسی. من شاخه حالا بگه بیراز شاخصش باشه، خیلی عجیب است که این شما این تیکشن نمیگن بدون که بابا بچه با سواد دینی پر عبادت اینجوریه، خیلی اهل عبادت است، خلاص دنبال روحانیون زمان خودشم هست. و این از اون ور چه کسی طالب یه که این همه آدم چشم کور کنه بکشن؟ خیلی آسون تره، خیلی آدم باید قسی القلب باشه، آدم یعنی سر یکی را ببرید خیلی به نظری من راحت است که واسه چشاش را کور کنند و این نگاه کنند و بعد یه کوب سازند. این پدیده را ریشش کجاست؟ ریشه ی آقا محمد خان قاجار غفلت از این روایته. وقت یک خودباختگی هم بهشون دست داد که حالا خیلی میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. حالا فعلا وقت عالم وارسته میاد درد درمان میکنه، این حواشی که من میگم که اینا منظورشون خود علامه به این نتیجه رسیدن به جای این که ایشون بحث هیوم بکنند و نقد این نقد مدرنیته بکنن، یه المیزان به شما دادن حتما تا 100 سال آینده نجات ماست. حالا ما هنوز بهش رجوع نکرده، مشکل خود ماست دیگه. حضرت امام حالا میخوان درمان کنن، من دلم بخواد از مقدمات کم کنم خود متن نگاه کنم، ولی بازم دقت کنی ببینین این مشکل چی شد که مشکل پیش اومد. ادله مفصلی خودم هم دارم براش، همین اندازه یک کلمه‌شم میگم. راوی میگه که خب میدونید که امیرالمومنین که حاکم شدن دیگه شیعه و سنی نداشت، همه جهان اسلام امیرالمومنین را به عنوان خلیفه قبول کردن بعد از عثمان که حضرت اومد. راوی سنیه، میگه که در جنگ صفین فرصت شد پشت سر امیرالمومنین نماز بخونیم. خوب از این روایت دقت کنیم. بعد میگه وقتی نماز خوندیم یاد نماز پیامبر اومدیم و دیدم وا چندین سال نماز رو گم کرده. شما از این چه از این روایت چی گیرتون میاد؟ که امیرالمومنین چه نمازی خوندن که اون ستا هیچکی شک ندارد که اون ستا آدم های سطحی هن دیگه، یعنی اهل عبادت هن اما سطحی. بعد میفرماد نماز گم شده بود این سالها. این که میگم اهل سنت با، ولی ببینید حالا یه مثال است. خب بعدش خاری میاره، یه ملت خار میشه وقتی که ما خدا نیازمون رو برآورده نکنه، نتیجهش این میشه که خب اروپا باید نیازمون رو برآورده کنه. خب اروپانیا حتما میدین که اصلا چطور شد که ملا صدرا رو تبعید کردن. شاه عباس این امین استرابادی، امین استرابادی رئیس اخباریون است، این رفیق شاه عباسه. و جالب است امین استرابادی در اروپا سفر میکرده است. به سند آیت الله بروجردی که آوردم توی یکی از کتاب ها، ایشون دنیا دیده بوده است و دین حسی جان لاکاینا را پسندیده است و اومده هم رفیق شاه عباس است هم اخباری است، یعنی ظاهر روایات. بعد خب این چه فضایی میسازن؟ فضایی که ملا صدرا رو تبعید میکنن. ملا صدرا رو تبعید کردن یعنی چی؟ یعنی فضای معنوی دینی باید تعطیل بشه. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد اون غنایی که خدا به شیعه ها داده بود تبدیل شد به یک نیازی که شیعه ها به کفر پیدا کردن. این ریشه داره مسئله و حالا نمیتونیم اینا را و تا بر نگردد این روایت، تا به جامعه اسلامی بر نگردن، هرچی رهبر داد بزنن چی میگن نصیحت کنن که بابا این تحریم ها مسئله ما نیست، کسی گوش نمیده. میگن حضرت موسی وقتی که عصا را انداخت دید اژدها شد، خب فرار کرد دیگه. خدا گفت وای کجا داری میری؟ برگرد. اگه غیر موسی بود بر نمیگشت. عصا داره یه اژدها، اژدها من میدونم که یه میفرماد اژدهایی که مثل یه مار کوچیک میجنبید. آخه اژدها با تپدن تکون نمیخورن. این اژدهایی که اینقدر تکون بخوره، موسی فرار کرد. خدا گفت اگه غیر ما. حالا بچه های روایی درستی که قلبشون با حق باشه حرف رهبری ها میتونن بفهمن. حضرت امام این روایت در سه فصل دارن مطرح میکنند. فصل اولش میفرماد بله ما میخوایم قلبمون رو فارغ کنیم. من اونجاش که نمیخونم به عهده خودتو میذارم، بعد انشاءالله معنوس بشید با این روایت. از این روایت ها بود که خیلی اون زمان که این کتاب چهل حدیث اومد جادون خالی ما مثل چی میگن، مثل یه طعمه خوشمزهی گیرمون بیاد، با یه طلبی تا آخرش خوندیم. یادم از اون روزم که خوندم این حدیث چهلف خیلی به دلم نشست. حضرت امام اینجا میفرمان دو تا چیزه که باعث شد که قلب فارغ بشه برا خدا. یکی فراغت وقت، همین که شو یعنی وقت برا عباداتمون بذاریم. یکی هم فراغت قلب که مشخص است تو همون پاراگراف اول میگم. خب این پس یه بابی است تو زندگی همون باید باز بشه. بعد میفرمان که البته معلوم است فراغت وقتم برای فراغت چیه؟ قلبه. من همینجا یه تذکر به خودم و شما بدم رفقا، وقت نماز کمک میکنه که نماز در جا خودش بشینه. در غیر وقتش خب اون نتیجه‌ای که باید بگیریم ما نمیگیریم، ولی بالاخره از عذاب جهنم که تمرد نسبت به حضرت حق باشه خب نجات پیدا میکنیم. بعد در این فصل میفرمان که بالاخره باید میخواین من صفحه دو این سطر سوم رو میخونم چون این اصطلاح ممکنه یه خورده. در هر حال انسان متعبد باید اوقات عبادتش موظف باشد، یعنی مشخص کنه. این اصطلاح است، فرق میکنه با اون موظفی که به حکم وظیفه است. بعد میفرماند که خب اگه نکنی چی؟ حالا سوال اینه، اگر شما عبادت را درست انجام ندید، یعنی اگر حق عبادت را ادا نکنیم، اسمش مگه این نیست که عبادت رو خارش مردیم؟ دارن یه قاعده منطقی میگن. مگه نداریم اگه کسی عبادت رو خار بشماره خدا غضب بش میکنه؟ خب حالا به نظر شما ببین چه تصمیم خطرناک میشه با. یعنی ما عبادت رو اگه خار کردیم و مورد غضب الهی قرار گرفتیم، خب با اون که اصلا عبادت رو نمیشناسه که خار کنه، کدوم سرشون بیشتر به خطره؟ ببینید یه وقت یه کسی مثل یه سرخ پوستی اون گوشه یه دنیا چیزی. حالا سوال من اینه، ما مسلمونا الان بیشتر مورد غضب الهی هستیم یا سرخ پوستا؟ به عدل ما، حالا میخونم رو از خودم، ببین دارت با کجا با ما صحبت، از چه پایگاهی. بعد شاهد میارن که حضرت واقع به زراره فرمودن لا تتهاون بصلاتک فان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال عندما تهی لیس منی من استخف بصلاته و لیس منی من شر و مسکرم لا یرد و علیل هاز لا و لا. فرمان اگه کسی نمازش سبک بشماره، این بعد پیامبر می فرمان اگه کسی نمازش سبک بشماره خفیف کنه، این اصلا از ما نیست، لیسم از ما نیست. بعد می فرمان اصلا به ما نمی رسد، رجوعش به ما نمی شد. آخر حوض دیگه مال پیغمبره دیگه، حوضه می فرماد نه لا یرد و علیل هاست، اصلا به ما نمی رسه. بعد هم تأکید که نه به خدا به ما نمی رسه. شما حساب کن رجوع انسانی که سیرش الالله نباشه، خب الال چیه؟ الال جهنمه دیگه. تعجب میکنید که بعضی مسلمانای نمازخون چرا اینقدر بدن؟ توی این مقاله اخیراً رو سایت بنده گذاشتم به نام آزادی را بحث کردم، عرض کردم اونجا که ما بعضی بچه مذهبی همون داعشی هستن. الان من از شما سوال میکنم، این ایزدی های عراق، یعنی ایزدی ها یعنی زرتشتی های عراق، نسبت به داعشی ها کدوم خوبترن؟ خب قبول دارین داعشی ها بدترن دیگه، اونا بهترن دیگه. خب الان بچه های مذهبی ما که حق افراد را نمیدن، حق آزادی ما داریم دیگه، همسراشون حقی دارن بهشون نمیدن، اینا مگه همون داعشی نیستن؟ خب این مگه خدا متنفر از این داعشی ها نیست؟ خب از این بچه مذهبی ها متنفره؟ چون سوال کننده سوال کرده بود عدالت مهمتر است یا آزادی، بعد ما نوشتیم آزادی، بعد گفتن یا آخه چرا عدالت به این خوبی آیه نوشتیم که آخه عدالت که آدم به جایی می گفتم مثلا عدالت ذیل آزادی به درد میخوره، بحثش اینجا نیست. ببینیم گاهی ما نمیدونیم چرا ما نماز میخونیم ما اینقدر بدیم. من اومدم از اما چرا ما نماز میخونیم ما اینقدر بدیم؟ خب برای که نمازمون رو خفیف میکنیم، مورد غضب الهی قرار میگیریم. بعد سوال، مگه این سوال خودتون ندارین؟ میگن چرا مردم معمولی بعضی ما مسلمان ها همین فوکلیه که تو خیابونه، بعضی ما بعضی بچه مذهبی هست، میشه یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ برای اینکه اون اصلا نمیدونه نماز یعنی چه. یکی از این عزیزان میگفت که من گفت یکی از این دختر جیگولا اومد گفت که آقا میرین اعتکاف التماس دا، گفتم خودت بیا. گفت مامانم نمیذاره، مادرم نمیذاره، که اصلا نماز نام نمیذارم، نمیذارن نماز بخونم. خب این بچه مسلمان، این دختر خانومی که مامانش نمیذاره نماز بخونه، با اون که نماز میخونه ده نماز خفیف میدونه، کدوم بیشتر مورد محبت خدا؟ ببینید حواستون جمع باشه، با اسلام بهترین دین است، نماز بهترین عمل است، اما حضوری که ما باید در از طریق نماز در عالم ایجاد کنیم، این مورد بحث منه. این باز این روایت در صفحه 3 نگاه کنید، یا که جناب ابوبصری همون سطر اول گوید که حضرت کاظم فرمود علیه السلام چون پدرم را وفات رسید فرمود به من یا بنیه انه لا ینال شفاعتنا من استخف بالسلام. خب بعد تا اینجا درست شد؟ معنیش که مشخصه به شفاعت ما نمی به ما نمیرسد کسی که نماز رو خفیف کنه. بعد حضرت امام به عنوان عالم دقیق اسلامی معنا میکنه شفاعت را، میگه یعنی انقطاع از رسول الله صلوات الله علیه. نگاه کنین متن فرمو خدا میداند که انقطاع از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خروج از تحت حمایت آن سرور چه مصیبت عظیمی است، استخفاف نما و حرمان از شفاعت آن سرور و اهل و بیت معظمه او چه خذلان بزرگی است. خب یعنی اگر اتحاد با حقیقت عبادات از طریق قلب نتونیم برقرار کنیم، خب روز به روز نماز برامون بی‌معنا میشه. حتی دیدین که گاهی فقط از شر نماز میخواد راحت بشه به اینجا میرسه. خب این چی دستشه؟ این چه ثروتی از عالم معنا داره که ابداً کف نتونه به این کوچکترین خودنمایی بکنه؟ این رازی توش خوابیده است. من این تیکره میخونم خوبه. میفرماند گمان مکان که بدون شفاعت و حمایت آن بزرگوار کسی روی رحمت حق و بهشت موعود را ببیند. اکنون ملاحظه کن مقدم داشتن هر امر جزئی بلکه نفع خیالی را بر نماز که قرة العین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگ وسیله رحمت حق است و اهمال کردن درباره آن و به آخر وقت انداختن بدون عذر و حفظ نمودن حدود آن، آیا تهاون یعنی کوچیک کردن، خار کردن و استخفاف است یا نیست؟ اگر هست بدان که به شهادت رسول اکرم و شهادت ائمه علیهم السلام از ولایت آنها خارج و به شفاعت آنها نایل نشوی. اینا فردی نگاه نکنید که اذیت بشید. این یک حقیقت هست. اگه میخواید تاریختون تاریخ دیانت بشه، باید مسئله جد برگرده. خدا حفظ کنه آقای قرائتی را. ایشون تا اینجا را خوب میاد که نماز برگردد به تاریخ، ولی من نظرمه که ایشون موفق نمیشید متاسف، برای اینکه نمازی که بر میخوان بگردونن به تاریخ نماز امام خمینی بار نیست. این نسبه را ندارن. انتقاد از ارادت که جای خودش نه، من ایشونه یک نابغه اسلامی میدونم، ولی شما همه زحمات ایشونه بکشین. دیدیدم که رهبری تایید کردن کار ایشون را، نامه‌ای که هر سال همین سال همدان بود دیگه، کار درسته. یه طرف دیگه آداب و صلات امام است. دوستان خود ما میفرمودن، از اساتید میفرمودن سر کلاس دبیرستان اگه بخوایم از نماز حرف بزنیم بچه‌ها نماز اینا بخونید، بچه‌ها شلوغ میکنن. اما اگه بحثای آداب و صلات امام رو بگم همه شیش گون شده، هم بچه دبیرستانی گوش میده. این ببینید چی شد که گفتم خودتون رو اذیت نکنید. شما آن استخفاف نماز میاد تو ذهنتون، قصد میکن حالا چی کار کنم، کدر میشی. اما اگر املع قلبی قلبت رو از نور الهی بخوای پر کنی، یواش یواش پیدا میشه نماز. نه دیگه اون وقت خسته نمیشید. این به اسلام میگن پارادوکس. این مشکل ما تو تاریخ خودمون داریم. اگه شما همین حالا بخواید برای مردم بگم بیان آقا نماز اینا رو براتون بگم، ذهنیت دارن خسته میشه. بیاید عکسش کنید، همین کاری که حالا امام یواش یواش میکنه، که بیاید روح نماز را جلو مردم بذارید ببینید مطلوبشونه. چون اولین سوال براتون بعد پیش میاد که ما چطوری با اون حقیقت نماز مرتبط بشیم. بله من اینجور حاشیه نوشتم: در ادامه گذشته یه ظلمات تاریخی خود چون هستیم، هنوز معنای عبور از ظلمات و از طریق نماز نتونستیم به مردم برسونیم. یعنی نمیتونیم. شما ببینید حضرت آقا فرمودن که سبک زندگی چرا غربی شده، چند تا سوال کردن دیگه میدونین که. خب ما نظرمونست پس میخوان ما عبور کنیم از این نحو زندگی که گرفتارش شدیم، زندگی غربی. حالا اینجور بگیم اگه بخوایم عبور کنیم، شما با نمازی که امام به ما معرفی کرده است این کارو میشه کرد. خب حالا به چی؟ به تکمیل کار جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آجا قرائتی، به تکمیل، نه نفیه. انتقاد برای تکمیله. میگم آقا این فرمایش شما، اتفاقا این که میگم یکی از رفقای خودم و یکی از اساتید دانشگاه فرمودن که تشریف آوردن مبارکه، بعد ما همینو باشون در میون گذاشتیم که اگر کار نماز به آداب و صلات امام نکشید شما خسته میشید و کارتون نتیجه نداره، و ایشون هم نفع نکرده است. خب دیگه به عهده ماستون دیگه. یعنی ایشون مردم ها نماز دوست کنید، شما نمازا در چی میگن، در ظرف زیبای آداب و صلات امام بذارین جلوشون. خب اینجا پس اگه نگاه کنین سطر سوم آخر پاراگراف دوباره تاکید میکنه از فراغت وقت مهمتر فراغت قلب است. بعد میفرمان که برای اینکه ما از این مسئله آزاد بشیم باید مناجات خودمون که نماز است رو یه خورده روش وقت بگذاریم. ببینید شما علم اگه دل واپس خودتون نیستید که خدای نکرده این فتنه های آخر الزمان شما رو گرفتار کنه. اولا چرا نباشی؟ بالا باید باشیم. اگر میخواید از این فتنه ها راحت باشید باید غضب الهی سراغ شما نیاد، رحمت الهی سراغ شما باید. این با مناجات با خدا میاد. اگر نماز مناجات شد، حالا روایت چه انشاءالله همین امروز بشه بخونیم، خدا ما را مورد محبت قرار میده. محبت تو روایت میرسه. اگر مورد محبت قرار داد حجاب بین ما و خودش را برطرف میکنه. حالا اگر حجاب بین ما و خودش را برطرف کنه دیگه این ظلمات آخر الزمان دوست داشتنی میشید یا متنفر میشید ازش؟ ببینید قاعده دارد عالم همطور نی. ما بلد نیستیم از کجا شروع کنیم. پس فقط باید راه برن. خب اینجا امام در این صفحه خیلی خوب نکاتی را میگن. بعد این مثال خوب مثالیه، سطر پاراگراف آخر صفحه 4 میفرمان ایمان سید ابن طاووس، بلد این دیگه، وقتی ایشون به تکلیف رسید جشن گرفت. حالا سوال من اینه چی شده است که الان بچه های ما به ظاهر ما هم جشن تکلیف میگیره، ولی شما میبینید اصلا این حس نیست. این همون مشکلیه که ما بچه ها را متوجه رسالت تاریخشون نمی کنیم. نگون بچه هم بگو مامان جون بابا جون تو اگر میخوای از این بد و فاصله بگیری، میخوای وارد یک شخصیت اجتماعی بشی غیر اینا، باید نماز بخونی. نماز نسبت جامعه دینی با خداست، نه نسبت فرد با خدا. اینو عرض کردم توی بحثای قبلی. و اعتصمو به حبل الله چی؟ جمیعا. حبل الله مگه نماز نیست؟ ریسمان. حبل الله یعنی ریسمان. میفرماد آقا ریسمان رسیدن به خدا در جمعیت شما. این که عرض کردم بعضا شرح مرحوم مجلسی را حالا دارن، اما زمان مجلسی جامعه با تمام وجود اومده دینی بشه. مرحوم شیعه احیا شد زمان صفویه. ما کار به شخصیت فردیشون ندن، خدمت بزرگی به اسلام کردن صفویه. خب حالا اونجا مثال خودش داره، اینجا شما باید تاریخ خودتون رو بشناسید. این تاریخ دیگه اینا یواشه که طلبتون، این تاریخ، تاریخ ظلمات توسعه نیافتگی ماست و تا ظلمات توسعه نیافتگی را پیدا نکنه هر روز آرزومون است یه سد بسازیم، یه جاده بسازیم، بله که درست شیم. اصلا نمیشناسیم در چه زمانه هستیم. وقت با ما عدم توسعه، توسعه نیافتگی یه پدیده تاریخی است، حالا هم تو روش فکر کنین، و به این راحتی ها هم حل نمیشه. ظلمات ها باید شناخت، نورم باید شناخت، از طریق این نور باید به ظلمات، از ظلمات عبور کرد. ظلمات نور این تاریخ شناخت توسعه نیافتگی ماست و خیلی مشکل، خیلی مشکل. امام معصوم میفرماد امرنا صعب مستصعب. ما میخوایم یعنی مثلا این نکاتی که تو داخل روایاتشون هست، روح روایاتشون یه شخصیت عجیبی به شما میده. امام میفرماد که سید ابن طاووس یه همچی کاری کرد. بعد میفرمان که چرا ما نمیتونیم، چرا ما عاشق حضور، اذن خدا به ما، خدا به ما اذن داد که وارد عبادت بشیم. بعد میفرمان چرا ما این حضور و حس سید ابن طاووس را نداریم، چه کار باید بکنیم؟ بعد جمله این سطر صفحه پنجم سطر سوم، بزرگواران و کیفیت عبادات و مناجات های آنها، بعضی از آنها در وقت نماز رنگ مبارکشان تغییر میکرد. اشاره به روایت حضرت امام حسن و اینا علیه السلام است. بلدین دیگه اینا رو. چی را گم کردیم؟ خلاصه حرف امام نیست، آقا ما یه چیزی گم کردیم. حرف امام را به عنوان یه نصیحت در دل تاریخی که ادامه غرب است اگه بگیرید تکون نمیخوره، هیچ فایده هم. همه اینا رو هم بالا منبر بنده بگم و شما گوش بدین، هیچ مسئله حل نمیشه. دیدین دیدم که حل نشد، الا اینکه از خودتون بپرسین چه مشکلیمون، چمونه، در چه فضایی قرار داریم که نمتونیم همچه حضور را پیدا کنیم. این از سخت‌ترین مسائل زمان شما اینا. اعتکاف یعنی اینکه وارد تاریخ نور بشید و عبور کن از تاریخ ظلمت، نه یه آدم خوب بشین در دل تاریخ ظلمت. اینا که جان لاک هم دوست داره، جان لاک توصیه‌اش همینه، دکارت رو بخونید. اصلا این کارتزیان ها میدونی این د یعنی متعله، دکارت یعنی مرد الهی به نام آقای کارت، اسمش کارت بوده. این د، این مرد الهی تمام ظلماتی که به این دنیا رسیده است میگن علتش دکارت است. دکارت اصلا معتقد بوده که فقط انسان روح داره، دا بقیه موجود اصلا روح ندارن، الان کاری به این حرفا ندارن. این آدم بلای سر بشر آورده است که میگن 400 سال از تاریخ دکارت است. این آدم خوبی است اما در دل دنیا گرایی، اصطلاحا میگن بیکن، بس بیکن قبلا اومده است حرفاش زده است که آقا ما باید طبیعت رو به اصطلاح به نفع خودمون تصرف کنیم و از این حرفا. دکارت اومد اینا رو مدونش کرد. وقت یه دلایل راجب خداشناسی داره، همین هاست که من و شما هم قبول داریم. بعد چرا میگو یه آدم خوب است در فرهنگ بیکن؟ شما تو اعتکاف نمیشه دیگه آدم خوبی باشید در فرهنگ دنیا، شما باید یه آدم خوبی باشید در تاریخ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نکات خیلی خوبی میگن راجع به همین در رفیقشون که تو اصفهان چاقو میخورد و نمیفهمید این حرفا. صفحه 5 سه سطر آخر فرمان در هر صورت فراغت قلب از غیر حق از امور مهمه است. باید مسئله دونه حل کنید. دوباره میفرماد اینا باید حل کنید، اگه نه به نتیجه نمیرسید. بچه‌ها دون نمونهش دیدیم دیگه، بچه‌هامون انگار اصلا انگار نه انگار که ما مسلمونی. شما خودتون دیدین مادر قشنگ رو سری و محجبه، دخترم بی حجاب کامل، رازش هم پیدا نیست، رازش تو نمازای مامانش است. تعجب نکنید، رازش توی نمازای جنس قاجاره. رضا خان میاره، نمازای جنس قاجار رضا خان میاره، رضا خان لائیک دیگه. این نماز مامانش چیزی نبوده است که این حالا بخواد نباشه، این که هست. میفرماد در هر صورت فراغت قلب از غیر حق از امور مهمه است که انسان باید به هر با هر قیمت هست تحصیل آن بکنه. چاره ای نداره. من اینجا دلم میخواد شما حساس بشین. راه این که ما بتونیم با قلبمون به خدا برگردیم، راه حالا خود ما میفرمان بابا سخت نیست. ببین جمله را، و طریق تحصیل آن نیز ممکن و سهل است. اینقدر پدر ما در میاد بچه رو بگه سهل است، این همون روی کردش مهم است. با قدر مواظبت و مراقبت تحصیل میشه. من اینجور میخوام من کنم، با اینکه بفهمید کجای تاریخید. اگه بفهمید کجای تاریخید، ببینید اگر نماز را ازش ساده بگذرید، فردا تحریما پدرتونه در. و اگر از نماز ساده بگذرید، بعدن انقلابتون میره، شهدادون فراموش میشه. ربط اینا میگوی نوکردم خدا سجده بکنم برای چه جور، یه چیزی دیگه میشه. من میشه تو عرض کردم به یکی از این کار برای خیلی حرف خوبی هم زده بود، نوشته بود چی میگن موزلات جامعه را گفته بود، خوبم گفته بود. بعد میگفت که چی کار کنیم، جواب دادم باید بچه هاتون رو انقلابی کنید. گفت خانواده ها چی کار کنن؟ میدونم حرفم رو مبهم گذاشتم، بیش از این که نمیشه تو سوال جواب بحث کرد، اما شاید هم متوجه نشد چی دارم میگم. بله، پس ادامه میفرماد که باید انسان مدتی اختیار طایر خیار را به دست گیرد و هر وقت خواست از شاخه به شاخه پرواز کند آن را حفظ کند. که اینجا دستور رو آیت الله بهجت کمک دونو میکنه که فرمودن وقتی میاد دست شما نیست، اما وقتی میخواد بمونه استقبال نکنید. بفهمید عمق فاجعه زیاده، یعنی خیالات که میاد وقت چیزیش نمیگیریم، نمازمون نمیخونیم، اما وقتی بینیم فاجعه است، بعد تحریما رو نمیتونیم دوست نداشته باشیم. گفت انشاءالله حالا این پولا ما رو بدن یه کاواجویی به ما برسه. خب کنجون میشه دیگه، یعنی دلواپس نیستیم که این خیال چقدر به ما ضربه میزنه. و وقتی خیال میاد که دست شما نیست، اما اینکه رجوعمون رو جدی بگیریم، نگذاریم خیال تشریفشون اینجا محکم کنن، این حساسیت رو نداریم. تمرین کنیم میشه. بعد امام میفرماد پس از مدتی مراقبت، ببینید چقدر آن خیال، یعنی این بی خود وردش اینا پاراگراف جدید زده است، نه ادامه اونه. پس از مدتی مراقبت رام و آرام شود. چی رام و آرام شود؟ همون خیال که اینقدر مد پدر ما رو درمورد. و توجه آن از امور متشتت منصرف شود. متشتت یعنی متکسر. و خیر عادت او گردد. این روایته، و خیر عادت، یعنی حضرت آیت الله بهجت هم اینجا همه بعد از یه مدتی نه میبینین میتونید رجوع کنید. ول خیر عاده و فارغ البال، اشتغال به توجه به حق و عبادت او پیدا کند. پیشنهادم این است که حالا روایت ها رو بازم بخونید. حضرت سجاد دارن یه روایت خیلی خوبی است که ابو حمزه سمالی نقل میکنه و جبرانش هم روش فکر کنین. منم انشالله آینده بشه جلسه آینده یه خورده روش بمونم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.